طبیعتاً این روزها سوال میشه که جنگ کجاست، چه اتفاقی میفته، وضعیت چگونه است. ابهامات خب طبیعتاً متعدده. به ذهنم رسید در سه ساحت که خب خودتون هم میدونید جنگ طبیعتاً در شرایط فعلی سه صحنه داره، سه ساحت داره: ساحت نظامی، ساحت سیاسی و دیپلماتیک و ساحت افکار عمومی و اجتماعی. در ساحت نظامی طرف تمام آنچه داشت رو رو کرد، مفصل خودتون بهتر از من میدونید، اما یه اتفاقی رخ داده، او نپذیرفته که شکست خورده. دلایلی داره، الان زمان ما اجازه نمیده. واقعیتش اینه که ساختار سیاسی غیر عاقل امریکایی هنوز باور نکرده که در جنگ گذشته شکست خورده. این ساختار سیاسی و خصوصا این مردایی که امریکایی ویژگی هایی دارن که از تملق، از تعریف، از تمجید خوششون میاد، این رو با تخیل نمیگم. مثلا مثال بزنم، یه نویسنده معروف امریکایی هست به نام وودوارد، یه پیر مردیه، دو تا کتاب مشهور داره، همین اخیرن کتابی به اسم فیر، ترس، و کتابی به اسم وار که همین اخیرن منتشر کرده. توصیف میکنه از داخل اتاق مدیریت کاخ سفید این آدم رو، میگه که این از تعریف و تملق خوشش میاد. بعد گزارشی رو میده از دیدار این آدم و یکی از رئیس جمهورهای معروف دنیا که میگه اون آدم یک آدم اطلاعاتی و دقیقی است. هر دفعه این مردک رو دیدار میکنه ازش تمجید میکنه، میگه تو بزرگترین رهبر تاریخ امریکایی، تو فلان کردی، تو خلاصه گره هایی رو باز کردی که تا به حال باز نشده. میگه بعد از جلسه هر چیزی که میخواد رو میگیره. حالا احتمالاً حد زدید که اون رئیس جمهور کدوم کشوره، یه ذره بالاتر از ماست از لحاظ جغرافیایی. این آدم یه ویژگی دیگه هم داره، کاملاً مدیریت میشه. وودوارد میگه یه طرحی رو این میخواست اجرا بکنه، این مرده که امریکایی میخواست اجرا بکنه، میگه ما این طرح رو، این کاغذ، این طرح رو سه بار از روی میزش دزدیدیم که این یادش بره که میخواست چیکار بکنه. دقیقاً مدیریت میشه، خصوصا توسط بدنه تملق‌گوی امریکایی، همین پسرکی که امروز وزیر دفاع امریکاست و اقلای امریکایی. ببینید دوستان، 13 مقام ارشد امریکایی، مقام نظامی ارشد امریکایی که میدونن صحنه نظامی چیه، هالیوود نیست. حالا نمیدونم ساختار نظامی امریکا رو میشناسید یا نه، ساختار نظامی امریکا یه نیروی استران لوجستیکی داره که مسئول آموزش، پرورش، تأمین امکانات، یه نیروی اجرایی داره، رئیس ستاد ارتش امریکا که عملا میشه فرمانده نیروی زمینی امریکا. اون میدونه این نیروی نظامی رو چگونه آموزش داده، با چه امکاناتی، با چه امکانی. این استعفا داده، یکی از بالاترین مقامات ارشد نظامی امریکایی است. که اینو داخل پرانتز بگم، اگه این اتفاق در ایران رخ میداد، نه تو این سطح، تو سطوح بسیار پایین تر، چه در بوق و کرنا میکردن که بله در بین مسئولین ایرانی اختلاف افتاده و چی و چی و چی، اما 13 مقام ارشد نظامی که یکیش این آدمه، اونایی که میدونن قصه چیه، اونها استعفا دادن، مخالف عملیات های نظامی هستن، اما این مجیزگویان این بنده خدا رو کنترل میکنن. خلاصه امریکایی ها در صحنه نظامی، حداقل تیم اجرایی، تیمی که امروز مدیریت سیاسی امریکا رو در اختیار داره، نپذیرفته که در جنگ شکست خورده، یا اینکه نمیخواهد بپذیرد. هرچی، این تصور در صحنه سیاسی و دیپلماتیک خودش رو نشون میده. در مذاکرات تقریبا دو هفته گذشته در اسلام آباد، تیم امریکایی با همین توهم یک چیز بیشتر نگفت. یعنی دو تا خواسته داشت در واقع، که 20 میلیارد دلار از پول خود ما رو آزاد خواهد کرد، و بعد دو تا کار ما باید بکنیم بدون پیش شرط: آزاد کردن تنگه هرمز بدون پیش شرط و تعلیق 20 ساله هسته‌ای و تحویل دادن این 400 کیلو اورانیوم بدون پیش شرط. ببینید اون توهم و بعد هم این نوع مذاکره، بن‌بست در صحنه نظامی، بن‌بست در صحنه دیپلماتیک و سیاسی. و خب امروز هم خیلی شفاف رهبر انقلاب فرمودن که تنگه هرمز به مدل قبل بر نمیگردد. این وضعیت نظامی، این وضعیت سیاسی. ما در چارچوب عقلانیت سیاسی پذیرفتیم که شاید طرف مقابل وضعیت نظامی رو پذیرفته باشه و بیاد در صحنه سیاسی امتیازی رو معقول بپردازد، که دیدیم توهم نظامی منجر مانع شدن دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک شد. اما فاز سوم، مسئله اجتماعی. ببینید به نظر میرسه طرف مقابل اومده در یک الگوی کوچکتری شبیه به جنگ سرد در شوروی سابق، ایجاد فرسایش اجتماعی، ایجاد فرسایش اجتماعی، مسئله اقتصادی، موضوعات اختلافات سیاسی در بین مسئولین و حالا به نوعی عامه مردم و عموم مردم، مسئله دوگانه های ساختگی و غیره، فرسایشی کردن جنگ. این هم سناریوی سوم است در حوزه اجتماعی که داره در ابعاد مختلف این پروژه سوم رو مدیریت میکنه. و همه میدانیم مهمترین صحنه درگیری صحنه سوم است. صحنه نظامی قطعا تعیین کننده است، صحنه دیپلماتیک یه سهمی داره، یک قطعه ای از این پازل درگیری، خیلی کوچک البته. صحنه سوم، صحنه اجتماعی و سرمایه اجتماعی قطعا و قطعا اصلی ترین وضعیت و اصلی ترین صحنه درگیری است. اما اینجا ببینید، اینجا خیلی واقعی عرض بکنم، در طول تاریخ اینو که عرض کردم، هیچگاه هیچ ملتی در طول تاریخ این سرزمین، هیچ نظام سیاسی این سرمایه اجتماعی رو نداشته. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که انقلاب اسلامی ایرانی ترین اتفاق تاریخه. این نکته قابل توجهه، انقلاب اسلامی ایرانی ترین اتفاق تاریخه. نمیخوایم خیلی عقب بریم، شما ببین در دوره پهلوی، پهلوی ها دو تا تفاوت عمده با همه نظام های سیاسی در پیش ها از اسلام حتی داشتن در این کشور. یک، پهلوی ها توسط نیروهای انتخاب شدن که اصلا در داخل جغرافیای ایران سهمی نداشتن. همه مدل های سیاسی در این کشور، یه قومی، یه قبیله‌ای، بالاخره ایرانی در این کشور به قدرت میرسید. اما پهلوی ها یک مزدورانی بودند که توسط انگلیسی ها بعد از پایان جنگ اول و جنگ دوم آمدن سر کار. تفاوت دوم، تمام حکومت ها در این کشور ولو شده ابزاری، ولو شده منافقانه، به فرهنگ بومی احترام میذاشتن. اما پهلوی ها، پهلوی اول ناشیانه، پهلوی دوم کمی حرفه‌ای، آمدن به مظاهر دینی، به مظاهر فرهنگ بومی این کشور دهنکجی کردن. اما انقلاب اسلامی منجر به این شد که ایرانی ترین نظام سیاسی در این کشور روی کار آمد. شما ببینید امروز رهبر انقلاب اسلامی یک مجتهده، یک فقیه، یک اسلام شناسه، اما پیام او امروز در مورد چه روزی است؟ روز خلیج فارس، پیوست و برابری اسلام و ایرانیت. جمهوری اسلامی ایرانی ترین اتفاق این تاریخه. حالا تو این فضا بدنه اجتماعی تو چه فضایی قرار داره؟ یه نویسنده معروفی از تو حوزه انقلاب ها یه کتابی داره، میگه که انقلاب ایران توده‌ای ترین، آی کریس هارمن، انقلاب های قرن 21، میگه انقلاب فرانسه 1%، انقلاب روسیه 2%، میگه انقلاب ایران بیش از 10%. من به هارمن میگم امروز بر اساس ارزیابی ها و بدبینانه ترین نظرسنجی ها، بیش از 50% مردم در اجتماع شرکت میکنن و این نیست جز اون نشانه و معجزه ای که رهبر انقلاب بارها به اون اشاره کردن و اون بعثت این امت هست. پس ببینید در این سه ساحت وضعیت به چه گونه است. حالا طرف مقابل رها نمیکنه، من پیش بینیم اینه،
که احتمالاً در صحنه نظامی با اون توهم مجدداً آتش رو شعله بر خواهد کرد، اما قطعاً به لطف خدای متعال، به همت و ایمان مردان مجاهد و حمایت مردم مؤمن، احتمالاً این توهم رو در صحنه نظامی تبدیل به یقین میشه و با یک دهن کجی و با یک سرخوردگی قطعاً از این توهم خارج خواهد شد انشاءالله. در صحنه سیاسی هم، در صحنه سیاسی هم مطالبه مردم طبیعتاً ما میپذیریم، به ساختار جمهوری اسلامی ایران اعتماد داریم، به مسئولین جمهوری اسلامی ایران مجموعاً اعتماد داریم، اما این اعتماد یک اعتماد چک سفیدگونه نیست. رهبر انقلاب فرمودن میدان، میدان شهر، میدان دیپلماسی. ما این بار اگر قرار باشه مذاکرات ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً در شرایط متفاوتی نشان داد، پنجره فرصت مذاکرات نشان داد که طرف متوهمه. آقای ونس عرض کردم از اول تا آخر مذاکرات همین نکته رو گفت، 20 میلیارد دلار رو بگیرید پول خودتون رو، و بعد بدون پیش‌شرط دو تا قصه، از دست دادن تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای، که امروز رهبر انقلاب تکلیف رو روشن کردن. و نکته آخرم یه بحث تحلیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، خب طبیعتاً جنگ فرسایشی شده و بالاخره من خودم رو عرض میکنم، آدم ضعیف الایمانی مثل من گاهن از خودش سوال میپرسه که انتهای جنگ چی میشه، تا کجا باید ادامه بدیم، کی نقطه پیروزی خودش رو نشان میده، ما تا کی باید بیایم کف خیابان و غیره. اصطلاحاً آدم دچار استراب تحلیلی میشه. البته شما که مؤمنان هستین، عرض کردم من حدیث نفس میکنم، خودم رو عرض میکنم، دقیقاً بدون تعارف عرض میکنم. فکر میکردم که من این روزها بالاخره تا کی، چه سرنوشتی برای این جنگ وجود داره. برای پاسخ به سوال خودم به الگوی تحلیلی رهبران انقلاب نگاه کردم. رهبران انقلاب، رهبر کبیر و رهبر شهید ما و رهبر امروز ما، اصول تحلیلی دارن. من سه تاش به ذهنم رسید که این شب خدمت بزرگواران کوتاه عرض بکنم. یک، تکلیف محوری. مؤمن هیچ وقت احساس شکست نمی کنه، چون مسئله او انجام تکلیفه. البته اینو عرض بکنم، تکلیف محوری در نگاه رهبران انقلاب یک آرمانگرای دیوانوار نیست. خدا رحمت کنه امام شهید رو، یادم میاد دیدار دانشجویی بود، یه دانشجویی پرسید که آقا ما مکلفیم به تکلیف یا نتیجه؟ آقا فرمودن نتیجه بخشی از تکلیف ماست. ما در دفاع مقدس طراحی میکردیم، عملیات شناسایی انجام میدادیم، 6 ماه 5 ماه 4 ماه، اما شب عملیات بچه های رزمنده دیگه همه چیز رو به خدای متعال میسپردن. میدونستن که بله، تا اینجا تمام تلاششون انجام دادن برای بهترین نتیجه، اما از اینجا به بعدش دیگه قطعا برای با خدای متعال است. امروز هم جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام عاقل همه تلاش خودش رو برای تأمین ادوات دفاعی لازم انجام داده، اما قطعا ما امیدمون به خدای متعال است. پس یک تکلیف محوری مفصل در ادبیات حضرت امام و آقا این تکرار شده. من فقط یه بخشی خیلی کوتاهی رو میخونم، میدونم چون فرصت محدوده. خیلی جالبه این تعبیر حضرت امام: ما نباید نگران این باشیم که آیا در کارهایی که انجام میدهیم، چه کارهای شخصی و در بین خودمان و خدای خودمان، و چه در کارهای اجتماعی که به عهده کسانی هست، نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم. باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم. نگرانی از خود ماست. پس مؤمن بیشتر مراقب خودشه، خیلی نتیجه محور به موضوع نگاه نمی کنه. البته عرض کردم نتیجه محور هست، یک آرمانگرای غیر عاقل نیست. اما وقتی تمام تلاشش رو انجام داد، دیگه اونجا براش مهم نیست که چه اتفاقی میفته، تکلیفش رو عمل میکنه. این تعبیر حضرت آغاز، اون تعبیر قبلی حضرت امام بود، این امام شهید ما. کسی که برای تکلیف عمل میکند دوچار تردید و تزلزل نمیشود، ترسیده و خسته نمیشود، از راه بر نمیگردد. مصلحت اندیشی های شخصی تعیین کننده راه و جهتگیری های او نمیشود. جالبه که این بیان در حرم حضرت امامه. و یکی از ویژگی هایی که امام شهید در مورد امام کبیر میفرمودن تکلیف محوری بود. این یه ویژگی. انسان تکلیف محور دچار اضطراب و نگرانی نمیشه. رهبران ما تکلیف محور بودن. خدا رحمت کنه امام کبیر رو، ایشون رو دستگیر میکنن، میبرن پادگان اشرت آباد، حالا پادگان امروز میدان سپاه حضرت ولیعصر. امام به اون فردی که او رو دستگیر کرده میگه ببین تو 3 تا راه حل داری، منو نگه داری، منو آزاد کنی، منو بکشی، هر 3 اینها برای من فرقی نمیکنه. انسان تکلیف محور همیشه پیروزه. نکته دوم، باور به سنن الهی. ما به سلاح معتقدیم، دنبال سلاح هم رفتیم، کار امنیتی هم میکنیم، کار نظامی هم انجام میدیم. من به خودم عرض میکنم این شبها خب طبیعتاً در رسانه ملی در فضاهای مختلف صحبت از ادوات و تجهیزات و این تعداد ناو اومده، این تعداد موشک اومده و و و غیره. اما ما شاگردان آن امامی هستیم که وقتی خرمشهر فتح شد فرمود خدا خرمشهر را آزاد کرد. من به خودم عرض میکنم ما نباید به ابزار مادی قره بشیم. تاریخ اسلام را وقتی آدم میخونه، نبردهای نبی مکرم اسلام را وقتی آدم مطالعه میکنه، متوجه میشه که اون چیزی که کار میکرد سنن الهی بود. تعبیر حضرت آقا، امام عزیز با ایمان و جهاد و اخلاص و عمل صالح خود سنگ بنای حکومت اسلامی را در ایران گذاشت و خدای متعال هم نصرت کرد. پروردگار عالم، خیلی جالب این تعبیر، پروردگار عالم اصدق القائلین است. خدای متعال راستگوترین گویندگانه که فرمود، بعد اشاره میکنه به سنن الهی رهبر شهید انقلاب، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا باشه خدا هم برای اوست. ولینصرن الله من ینصره. یادم میاد ما در دفتر نشر رهبر شهید انقلاب یه ویدیو رو میخواستیم آماده بکنیم دوستان، البته در مورد دیدارهای شهید نصرالله و امام شهید. خب تصور اینه که در این دیدارها مثلا موضوعات نظامی اطلاعاتی و غیره مطرح میشه. بله مطرح میشد، اما بخش عمده ای از بیانات و گفتگوهای این دو مؤمن، دو مجاهد کبیر، مرور سنن الهی بود. امام شهید ما به ما یاد داد که ما به سنن الهی باور قلبی داریم و انسان مؤمنی که به سنن الهی باور داره دچار اضطراب نمیشه. و نکته سوم، اصل سوم که یکی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب بود، رویکرد تاریخی. آقا یک تاریخ شناس بود، تاریخ اسلام، تاریخ غرب و تاریخ معاصر ایران. من به عنوان یه معلم کوچک عرض میکنم خدمت، خصوصا جوانترها، آقا فرموده بودند در بیانیه گام دوم که بدون شناخت گذشته پیمودن مسیر آینده ممکن نیست. آقا هم تاریخ اسلام رو فوق‌العاده خوب میشناختن، هم تاریخ معاصر ایران رو. مثال ها متعدده، حالا من توفیق داشتم یه کتابی رو، امیدوارم انشاءالله به زودی منتشر بشه، تاریخ معاصر به روایت رهبر شهید انقلاب، تحلیل ایشون در مورد مشروطه، تحلیل ایشون در مورد تاریخ معاصر فوق‌العاده است. و تاریخ غرب، یکی از رئیس جمهورهای کشورهای حالا صاحب نام آمده بود تهران، این رو من اسم اون شخص رو نمیارم، ولی این رو مرحوم شهید دکتر مصباح الهدی باقری داماد رهبر شهید میفرمودن اول جلسه آقا 21 دقیقه در مورد تاریخ ادبیات و تاریخ سیاسی اون کشور صحبت کردن. اون رئیس جمهور دید که خب با این نشسته خلاصه 21 دقیقه داره در مورد ادبیات و تاریخ سیاسی من صحبت میکنه، ولی من نمیتونم مثلا همچون او همچین تحلیلی ارائه بدم. ایشون میگه این بنده خدا موضوع جلسه رو عوض کرد. آقا یک مورخ بود، بر اساس این رویکرد تاریخی هیچ وقت دچار اضطراب تحلیلی نمیشد. برای من جالبه آقا همیشه در دیدار دو طیف، دیدار دانش آموزان و دیدار دانشجویان، آقا همیشه مرور تاریخی میکردن تقریبا به صورت مطلق. حالا این چه ربطی به امروز ما داره؟ آقا فرموده بودن نه پارسال نه پیارسال، سال 91 در اجلاسیه عدم تعهد فرموده بودن ما در آستانه نظم جدید جهانی هستیم. این تعبیر آقاست، من از رو بخونم. دهه آینده اسخایم کنم در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه، انسان به این نکته اساسی برخورد می کند که نظم مستقر حاکم قبلی در حال تغییر و تبدیل است. دقت کنید سال 91، 14 سال پیش، بعد از جنگ اول جهانی یک نظم جدیدی در عالم به وجود آمد. نظم اول جهانی 1916، ما کجا بودیم؟ نگاه تاریخی، نخبگان این کشور چه کسانی بودند؟ احمدشاه قاجار بود. من همین چند روز پیش در یکی از منابع تاریخی می‌دیدم در سند وزارت خارجه امریکا میگه از کاخ سلطنتی نامه فرستادن به سفارت خونه امریکا که اگه میشه این آقای رئیس کشور احمدشاه بیاد برای مسئولیت، بیاد توی سفارت امریکا، اونم امریکایی اون موقع که هنوز سری تو سرا در نیورده بود. بعد میگه یه چیزی عجیبتر، احمدشاه میگه برای اینکه اگر اجازه بدید ما پرچم امریکا رو بزنیم سردر کاخ سلطنتی که در این وضعیت جنگ جهانی اول ما در مسئولیت باشیم. نخبگان ما اونجا بودن. تاریخ، این جنگ جهانی اول، قدرت‌های جان گرفتن، قدرت‌های برتر عالم شدن، و بعد از آن جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم کجا بودید؟ یا آقایی که خیلی ها این خلاصه نوادش این روزا آرزوهایی داره، دوست داره بیاد تو این کشور، مدعی بود، اعلام بیطرفی کرد، هم احمدشاه اعلام بیطرفی کرد هم رضا پهلوی، اما بیطرف ضعیف قطعا محکوم به تحقیره. در جنگ جهانی اول ما دچار یک قحطی بزرگ شدیم. حالا زمان نیست، قحطی بزرگ میدونید اینطوری نبود که بیان کشور رو محاصره بکنن، فقط از ایران عبور کردند. انگلیسی ها برای اینکه برن با روس ها بجنگن و به اسخای میگم با عثمانی بجنگن، از ایران عبور کردند. به قدری ما ضعیف بودیم که نه تنها خودمون زکام گرفتیم، بلکه یک زکامی از کنار ما رد شد، ما محکوم به مرگ شدیم. 3 میلیون، 4 میلیون نه در میدان جنگ ایستاده و مردانه، از گرسنگی و در قحطی و ذلت. این وضعیت ما بود. در پهلوی اول اعلام بی‌طرفی کردید، کشور بعد از 500 سال کجان اونایی که میگن خلاصه روحش شاد، بعد از 500 سال برای اولین بار در دوره رضاخانی کشور اشغال شد. در دوره قاجار کشور اشغال نشد. یکی از دلایلش میدونید چیه؟ همه مورخین میگن یکی از دلایلش نداشتن سرمایه اجتماعی است. اگه این دوست داشتنی بود که همون موقع مردم باید دوستش میداشتن، اگه این عدالت برقرار کرده بود که باید همون موقع مردم او رو با عنوان یک رهبر عادل حمایت میکردن، چون هیچ سرمایه اجتماعی نداشت کشور اشغال شد. بعد از 500 سال از شمال از جنوب بدون هیچ دفاعی، یه تعدادی جوان غیور تو جنوب، همون بچه های ایرانی اون موقع، یه تعدادی مظلومانه دفاع کردن 3-4 روز، و همین آقا اعلام کرد که ارتش باید چیکار بکنه، سلاحاشو زمین بذاره، و در همین تهران سربازخونه ها رو خالی کردن و سربازها در میدان های تهران از گرسنگی در حال جان دادن بودن. تاریخ چیو میگه؟ ما توهم نداریم. امام شهید ما، الان فرصت نیست، در بیانات دیگه فرموده بودن که تاریخ به ما میگه که آینده متعلق به این کشوره. ببینید نخبگان ما چه بودند؟ نهایتا بیخبرانی منفعل. اگه نگیم خائن، که قطعا دومی خائن بود. سرمایه اجتماعی چی بود؟ جامعه ایرانی کجا بود؟ از تحولات چه اطلاعی داشت؟ امروز کجاست؟ امروز شما کجایید؟ امروز این جامعه به نسبت دهه‌های قبل و صده‌های قبل کجاست؟ و بعد قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی او. ما امروز از وضعیت اقتصادی گله داریم، قطعا گله داریم، قطعا شایسته این ملت نیست. اما همین وضعیتی که ما به شدت بهش گله داریم قابل مقایسه به گذشته تاریخی ما نیست. و جنبندی نکته سوم، در این نگاه تاریخی نشان می‌دهد که قطعا با توجه به سه مؤلفه عرض کردم، نخبگان آگاه، سرمایه اجتماعی و قدرت نظامی و اقتصادی، قطعا در نظم جدید برخلاف دو نظم قبلی که ما محکومان و ضعیفان و تحقیر شده های دو نظم قبلی بودیم، قطعا آینده متعلق به جمهوری اسلامی و ایران بزرگه. من این سه نکته رو عرض کردم برای اینکه این جنبندی رو داشته باشم که ما توهم نداریم، ما به سنن الهی باور داریم، ما تکلیف محور هستیم و تاریخ حکایت از این دارد که آینده متعلق به ماست انشاءالله، به لطف خدای بزرگ و همت شما مردم عزیز. و السلام علیکم و رحمت الله.